بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام،
من هم سلام عرض می کنم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن هشتمین برنامه صدای مسام.
خب اول برنامه حسین آقا میخواد بگه بین برنامه هفتم و هشتم چرا اینقدر فاصله افتاد؟
مدیریت قسمت رادیو مشکلات زیادی داشت. ما با همون مشکلاتش سعی کردیم که برنامه ها رو تا اونجایی که میشه به موقع برسونیم. الان خوشبختانه مدیریت جدید نصب شده روی قسمت رادیو. همه برنامه هم روی خط قرار گرفته، فقط نظراتی که دوستان عزیزمون نوشتن متاسفانه اونا یه مقدار مثلا به هم ریخته. اگه بشه اونم ان شاء الله درست می‌کنیم و دیگه روال اصلیمون رو داریم ان شاء الله همیشه.
توی این برنامه آیه‌ای رو می‌خوایم بررسی بکنیم که توی زندگیمون به شدت تأثیر گذاره.
می‌خوایم ببینیم که چی میشه که ما یه نعمتی رو داریم بعد یه دفعه اون نعمت رو از دست میدیم. چه اتفاقی میفته؟
خداوند تو آیه 53 سوره انفال می‌فرمایند این بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای داناست.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
یعنی اگه خدا یه نعمتی به ما داده ما اون نعمت رو شکر کنیم، حمد خدا رو بگیم، هیچ وقت اون نعمت از همون گرفته نمیشه. ولی اگر در مقابل اون نعمت کوتاهی کنیم و شکرش رو به جا نیاریم و گناهی مرتکب بشیم اون نعمت از ما گرفته میشه تا موقعی که توبه کنیم.
خب تا استاد رایفی پور تشریف میارن داخل استدیو ما چند تا روایت در این زمینه میخونیم.
آقا میلاد شما به ما خبر بده، استاد داشت میومد به ما یه اطلاع بده.
امام علی علیه السلام میفرمایند ای مردم، راستی خداوند را در هر نعمتی که داده حقی است، هر که آن را ادا کند افزونش سازد و هر که در برابر نعمتی که خدا به او داده کوتاهی کند خود را در خطر نابودی نعمت انداخته و عقوبت این عمل را می‌بینی.
و امام صادق علیه السلام فرمودند شکر نعمت کنارگیری از حرام هاست و نهایت شکر گفتن الحمدلله رب العالمین است. فکر میکنم خیلی همون اینو تجربه کرده باشیم که وقتی شکر یه نعمتی رو میگیم اون نعمت رو خدا برامون زیاد میکنه.
خب مثل که آقا میلاد داره اشاره میکنه که استاد دارن تشریف میارن
داره بالبال میزنه. خب علیرضا تو هم خسته شدی الان 5 دقیقه برنامه چون گذشته. خیلی خسته شدی.
خب من میرم و برمیگردم ولی کماکان حسین آقا اینجا هست و در خدمت شما دوستان عزیز.
زود بیا یا منتظرت.
حتما
استاد من. سلام استاد. سلام.
سلام و خسته نباشید. استاد می‌خواستم بدونم آیا در زمان جنگ ایران و عراق فلسطینیا به عراق سرباز می‌فرستادن؟ فلسطینیا ناصری هستن؟ خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز بخش پاسخ و شبهات. همونطور که شنیدی پرسیدن که آیا تو زمان جنگ فلسطینی‌ها سرباز می‌فرستادن یا نه. جنگ خودمون یعنی جنگ عراق علیه ایران، همین 8 سال دفاع مقدس خودمون، اون موقع خیلی از کشورها کمک می‌کردن به عراق، مثل مصر و سودان و نمیدونم خیلی همین اردن و عربستان و کویت و یا مالی بود یا سرباز میفرسته. مثلا عربستان و کویت 60 میلیارد دلار کمک مالی کردن. خیلی ها 60 میلیارد دلار. بعدش هم صدام حمله کرد به کویت. قشنگ گذاشت کف دستشون. آره ببینید مثلا یه منطقه نفتی داشتن اون بین عربستان و کویت که مورد اختلافه، قرار بود هیچ کس فعلا برداشت نکنه تا ماجراش حل شه. گفتن ببینا به نفع صدام برداشت کنیم بدیم بفروشیم به نفع صدام. وقتی صادرات نفت صدام قطع شد ما فاوو گرفتیم کم شد، چی شد؟ عربستان و کویت و بقیه کشورهای عربی نفت میفروختن برای صدام، نفت خودشون پولش میدادن به صدام، میگفتن بعدن تو به ما نفت بده. میگم اینجوری بود. در مورد فلسطین هم نکته‌ای رو عرض بکنم خدمتتون. خیلی ما که انقلاب کردیم دو تا کشور رو به رسمیت نشناختیم، یعنی تا آمریکا و روسیه و شوروی اینا به رسمیت میشناختیم، یکی اسرائیل یکی آفریقای جنوبی. اسرائیل برای اینکه به فلسطین ظلم می‌کرد، آفریقای جنوبی برای اینکه به سیاه‌پوستا ظلم می‌کرد. یعنی اصلا آفریقای جنوبی اصلا مسلمان نبودن، یعنی این حریت و آزادگی ایران نشون داد، عادت‌وارم در نمی‌برد. بعدن که اون نظام آپارتایدی در آفریقای جنوبی از بین رفت، ایران آفریقای جنوبی رسمیت شناخت. اما اسرائیل کماکان هستن. اون موقع هم یاسر عرفات اوایل انقلاب اومد ایران، یه عکس مثلا مرحوم سید احمد خمینی با هم دیگه گرفتن اومدن ایران، سفارتش شد سفارت فلسطین. یعنی ما فلسطین رو چیکار کردیم؟ به رسمیت کاملا شناختیم. اسرائیل اصلا قبولش نریم، اینطور بگم سفارت زده شد قشنگ براشون. صدام قبل اینکه به ایران حمله بکنه جو خیلی عربی فارسی کرد، یعنی اصلا فیلم سینمایی ساختن حتی اینو با عنوان سردار قادسیه همچین چیزی یا نبرد قادسیه که عربا در صدر اسلام به ایران حمله کردن، اون جنگو برداشتن چیکار کردن فیلمش هم ساختن. البته من بهتر عبارت درست رو استفاده کنم، قادسیه میگن نبرد قادسیه، حالا کی به کی حمله کرده چون محل بحث تاریخیه. خلاصه فیلمشو ساخت و خودشو میگفت خالد ابن ولید. خالد ابن ولید کسی بوده که خود خیلی تو این جنگا فتوحات داشته، از صحابه پیامبر بوده، البته جزء صحابه نیستش که مورد تایید شیعه باشه، حالا بگذاریم. خودش میگه خالد ابن ولید و خودش رو نماینده عرب‌ها و احیا کننده قدرت عرب‌ها این طور نشون داد. می‌خواست یه جمال عبدالناصر دیگه ای باشه که تو مصر اون زمان‌ها بود. اون موقع هم اینو ما به شما بگم، یاسر عرفات رو هیچ وقت جمهوری اسلامی تایید نکرد. یعنی ما یاسر عرفات رو قبول نداشتیم. این رئیس تشکیلات خردگردان بود، مثل همین چیز. مثلا ابو مازن که الان هست. خب؟ هموزن بعد اون اومد دیگه. یاسر عرفات که من خودم تو بعضی از سخنرانی یاسر تلفات، بعد ایشون خدمت شما عرض بکنم صلح کرد با اسرائیلیا، پذیروف، آخرم توسط مشاور امنیتیش، امنیت خودش اسرائیلیا، جاسوس اسرائیلیا بود، تو داروهاش دستکاری کردن، مصموم کردن، کشتنش. یاسر عرفات اینا یه تفکری دارن، اینو من بعد بفهمم این عزیزان که متوجه بشن که فلسطینی ها گروه های مختلفن و هم تفاوت عقیدتی دارن بعضن. خوب دقت کنید، اینا تشکیلات خودگردانن، تو کران باختری هن، حماس و جهاد اسلامی اینا، اونا توی غزن کران باختری، مردمشون خوبن ها، اونا که حاکمن بر کران باختری رو دارم عرض میکنم، تشکیلات خودگردان اینا آدم خوبی نیستن متاسفانه. یه نکته جالب من به شما بگم، مثلا دستگاه حاکم بر کرانه باختری و پلیسش، پلیس هم داره فلسطینیان، اینا همین رهبرشون الان ابو مازنه، اینا با اسرائیل دیده مذاکره میکنن، با اسرائیل میشینن پا میشن، ذلیل و زبونن، اما غزه‌ایان هم میجنگن و اسرائیل دنبال اینه که غزه‌ایان مثل این کرانه باختری ها بشن، دو تیکه جدا تو فلسطینن. خدمت شما عرض بکنم که حتی تا اینجا من بهتون میگم، تو کرانه باختری اگر یه نفر بخواد حرفایی بزنه که از مقاومت دفاع میکنه، توسط پلیس خود کرانه باختری که فلسطینیان دستگیر میشه، اینا بر مردم خودشون رحم نمیکنه. یاسر عرفات یا اون موقع وقتی دید صدام که گفت عجب صدام زورش بیشتره، من برم به صدام نزدیک بشم. اینا هدف وسیله رو چیکار میکنه؟ توجیه کردن. این چیزی که اصلا توی اسلام علی‌خصوص و تشیع ما نداریم، ما دنبال حقیم. رفت سمت صدام. صدام هم میدونید یه مانورایی میداد، مثلا صدام چند تا موشک اسکاد زد به اسرائیل، با اون اینا هیچی نشده متاسفانه، ما موشک های اسکاد بی حمله کرد به اسرائیل، چند جا اسرائیل هم زد، بعد گفت ببینید من ضد اسرائیلم، این کارا رو کرد. یاسر عرفات هم میخواست خودشو به صدام نزدیک کنه، میومد خودشیرینی میکرد، مثلا چیکار بکنه، مثلا 4-5 تا مثلا به صورت نمادین 4-5 گروه آدم مثلا بفرسته توی جنگ عراق مثلا به عنوان چون تقدیر انداز مثلا بیان. اینا چی قابل توجهی نبوده. پس من عرایزم رو جمع بکنم و قول دادیم سوال رو سعی کنیم کوتاه هم جواب بدیم. خدمت شما عرض میکنم که اینه که اولا فلسطین دو بخشه، کرانه باختری و غزه. اینا مردمشون همه خوبن؟ مردم خوبن. اونی که حاکمه تو کرانه باختری تشکیلات خودگردانه با مرکزیت رام الله، اونی که توی نوار غزه حاکمه الان حماسه. اون غزیان که مقاومن و ایران باشون نزدیکتره مثل جهاد اسلامی غزه، البته اونا 20 گروهن، بزرگترینشون حماسه. شما مثلا دیدید اون طرف اسماعیل هنیه رهبره، این طرف ابو مازن رهبره توی یک کشور، البته اینا به لحاظ مرزی با هم فاصله دارن، هرچند فاصله کمه دیگه، خود فلسطین ارزی نداره. خدمت شما عرض بکنم که حتی کشور کوچیکه، طولش هم زیاد نیستش، ارزش تو کمترین نقطه میشه 14 کیلومتر. یعنی اسرائیل رژیم صهیونیستی توی همچین جایی مسلمان‌ها بیورزن نمیتونه جمعش بکنن. خدمت شما عرض بکنم پس این شد دو کرانه باختری یا مردمش نه اون حکومتش، اینا با مردم خودشون اگه تحرکات ضد اسرائیلی داشته باشن برخورد میکنن. شورای شهر اگر کسی توی تبلیغات شورای شهرش از مقاومت و فلسطینی بودن دم بزنه، کرانه باختری رد صلاحیتش میکنه، تشکیلات خودگردان رد صلاحیتش میکنه. ببین چی میگه این یاسر تلفات یا یاسر عرفات اومد به خود شیرینی کرد برای صدام، هیچ نتیجه هم نگرفت. هم صدام از این دنیا رفت به درک واصل شد، هم یاسر عرفات. خب اما امروز اون عزت تو کجاست؟ توی غزه است. فلسطین امروز نمادش غزه است. این که رهبری میگن که باید ما کرانه باختری هم تسلیح کنیم، بچه‌ها تسلیح کنیم یه معلومه، چون حکومتش نمیذاره ما به مردم عادی تفنگ برسونیم خودشون مبارزه رو شروع کنن دوباره علیه اسرائیل. این کار خیلی درست و صحیح و خوبی هم هستش که من سخنرانی جدا کردم تو سخنرانی لانه عنکبوت یا خانه عنکبوت یا همچین چیزی سخنرانی روابط عهد داشتیم، توی اونجا عرض میکنم که چطور باید این کارو کرد و برای چی باید این کارو کرد. پس اینطوریه یا یه شایعاتی که میگن اینا مردم فلسطین ناسبین، اصلا این صحت نداره. اینا شافعی یعنی بندگان خدا، نزدیکترین فرقه به تشیع در اهل سنت شافعیان.
دو تا مسجد هم دارن به اسم،
بله دارن، امیرالمومنین از زهرا به اسم امام حسن مسجد هم دارن. بله اصلا تو هم غزه هست. نه این حرفا چی، اینا خود همین امام شافعی رهبر اینا مال غزه بود، اهل غزه بود، یعنی اینا شافعی هن، محب اهل بیتن. اینا متاسفانه یه سری شایعات درست میکنن به خاطر اینکه نمیدونم این ذهنیت هایی رو به وجود بیارن که ایران به فلسطین کمک
نکنه.
احسن. پس این حرفایی که اینا دارن میزنن که نمیدونم خدمت شما عرض بکنم یه سری شایعات یه سری بحثا هست، اینا به هیچ وجه صحت نداره و کاملا هدفمند از سمت خود صهیونیست‌هاست برای اینکه جبهه مقاومت رو تضعیف بکنه. من خدافظی میکنم با همه شنوندگان عزیز.
استاد خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
دوستان همونطوری که توی برنامه هفتم گفتیم، کسانی که توانایی ساخت کلیپ تصویری دارن روی پادکست هایی که توی رادیو مساف تولید میشه و به صورت جداگانه هم قرار داده میشه، قرار شد برامون کلیپ تصویری بسازن و به ایمیل seda@masaf.ir بفرستن. یکی از دوستان به نام آقای سینا پرتوی کلیپ های خیلی قشنگی ساخت و برامون فرستاد و البته منتظر کلیپ های زیبای شما دوستان عزیزم هستیم. هر کسی که میتونه و تواناییشو داره پادکست ها رو به صورت کلیپ تصویری در بیاره و برای ما به seda@masaf.ir ارسال بکنه. تایم پادکست های ما معمولا روی 10 دقیقه است، حدود 10 دقیقه است. ما نمیخوایم که همه این 10 دقیقه کار بشه. میخوایم مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه یه چیزی که خودشون فکر میکنن اون تیکه میتونه رو تصویر خیلی قشنگ بشه اون تیکه رو برامون بسازن. خب یکی از کلیپ هایی که آقای سینا پرتوی برای ما زحمت کشیدن و فرستادن رو میخوایم به صورت صوتی براتون توی این برنامه پخش بکنیم. که البته لینک دانلود کلیپ تصویریش رو هم روی سایت براتون قرار میدیم. اسم این کلیپ هم هست پروژه آخرالزمانی داعش. میریم که بشنویم.
Last night we also took strikes to disrupt plotting against the United States and our allies by seasoned al-Qaeda operatives in Syria who are known as the Khorasan Group. And once again it must be clear to anyone who would plot against America and try to do Americans harm that we will not tolerate
That is vital to understand when you're dealing with people who thrive on chaos or want a new world
and for future generations a new world order.
نتانیاهو در حالی که یه چهره غمگین دروغین از خودش ساخته میگه داعش باید نابود شود چون آنها اهدافی مشابه دیگر گروه‌های نظامی اسلامی دارند. ابتدا به دنبال سلطه بر خاورمیانه و بعد از آن ایده ناهنجار تسلط بر جهان. برای داعش هیچ چیز اهمیت نداره، چرا که داعش با نگاه آخرالزمانی به اقدامات خود ادامه میده. اونها به شدت بر این باورن که آخرالزمان فرا رسیده و آنها بخشی از نبرد بین حق و باطل هستند و آنها مدعی هستند که در جبهه حق هستند. در انجیل اومده دجال یا همون ضد مسیح دشمنان خود رو که منظور یهودی ها و مسیحی هاست از طریق سربریدن میکشه. اینجا اعلام میکنه که در پیشگویی ها اومده بعد از آن که مهدی آمد سپاهی با پرچم های سیاه را فرماندهی میکند. پرچم های سیاه از سمت شرق ظهور خواهند کرد، از سرزمین خراسان.
You say the Mahdi is the Antichrist. Why do you say that?
Well, when you look at تو این قسمت از آقای میپرسن شما بر این باورید که مهدی دجال یا همون ضد مسیح هست، چرا؟ اون شخص جواب میده وقتی که به سنت‌های اسلامی و تعاریف اصلی آنها از منجی آخرالزمان یا مهدی نگاه میکنم، به شباهت‌های زیاد و برجسته‌ای با آنچه در انجیل به عنوان دجال یاد شده است پی می‌برم.
داعش با یک مبنای نگاه آخرالزمانی صهیونیستی طراحی شده، روایتی که دوستاشن استفاده
با یک نقشه چی آخرالزمان. چقدر آمادگی داریم برای فتنه آخرالزمان؟ اینا تو ذهن‌ها دارن القا می‌کنن که ما هم سپاه چیم خراسان. چرا شما به خراسان دارید؟ ببین پرچممون چیه؟ سیاهه. لباسامون هم سیاهه. از کجا اومدیم؟ از خراسان. مگه سپاه خراسانی برای یاری مهدی به عراق نمیره؟ درست یا نه؟ خب ما هم از افغانستان خراسان بزرگ اومدیم کجا؟
عراق.
حالا باید بری بگیریم اون بابایی که طالبان تو همین سخنانه 2009 داشتن میگه اون سالها میره طالبان و القاعده رو بیچینه توی افغانستان کجایی؟ همین تیموتی پرنیش میگه که بابا اصلا اینا یاران مهدی هن. یاران خود مهدی هن آمدن دارن زمین ساز ظهورش.
مقاله میشه در مورد مسئله سربریدن در اسلام. من میگه اینا کارشون سربریدن، مهدیشون هم که قراره بیا قراره چیکار کنه بگید؟ همینطور سربریدن.
حالا چی شد؟ وقتی مهدی گردن میزنه منتظرش نباید گردن بزنه؟ نباید سر ببرن؟
سید حسن نصرالله گفته دیدیم که چند روز پیش موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل به بلندی‌های جولان برای دیدبانی رفت و گفت داعش خطر و تهدیدی برای اسرائیل نیست. این حق اسرائیل است که داعش را به عنوان تهدید در نظر نگیرد، چون هر کاری که داعش تا به حال کرده و هر کاری که در آینده انجام خواهد داد 100% در راستای منافع اسرائیل است، چه بداند و چه نداند. باز هم تشکر میکنم از آقای سینا پرتوی که این کلیپ بسیار زیبا رو ساختن و توصیه میکنم که حتما این فیلم رو ببینین. لینک دانلودش رو زیر برنامه براتون قرار دادیم. یکی از صحبت‌های امام زمانمون خیلی شدید آدم رو به فکر فرو میبره. خوب به این روایت دقت کنید. امام زمان علیه السلام میفرمایند
ان الله معنا فلا فاقع بنا الى غیره و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا.
خدا با ماست و نیازمند دیگری نیستیم، حق با ماست و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند. خدا با ماست و نیازمند دیگری نیست، حق با ماست و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.
این صحبت امام زمانمون این حس رو بهمون میده که انگار یه قطاریه که داره حرکت میکنه و ظهور یه امریه که تحت هر شرایطی اتفاق میفته. خودمونو به اون قطار برسونیم. خدا کنه از جا مونده ها نباشیم.
با من وحشی نمیدانم چه کردی که این زمان بهر دیدار تو خواهم جمله دنیا را ببینم با بهر دیدار تو جمله دنیا رو ببینم.
یکی از رفقامون اومده بود به همون سر بزنه، ما کشیدیمش تو استودیو، گفتیم بیا اینجا، گفتیم بیا میخوام یه سوال خیلی سخت ازت بپرسیم. خلاصه نشوندیمش پشت میکروفون و یه سوال خیلی سخت ازش پرسیدیم. انقدر قشنگ جواب داد به این سوال که تصمیم گرفتیم توی رادیو پخشش کنیم. چرا باید با خدا مثلا آدم حرف بزنه؟ که چی؟ مگه نمیری میری توی بدن دیگه دور برمیگردی؟
با خدا صحبت کردن دقیقاً یه نیازی اینه با آدم ها صحبت کردن، فقط تفاوتش اینه که صداش رو با گوش سر نمیتونی بشنوی، باید با گوش دلت بشنوی. حالا باید تمرین کنی که چجوری با گوش دلت بشنوی. این با تکرار صحبت و با درست صحبت کردنه، نه از نظر ادبی. شاید هر آدمی ادبیات خودش رو داشته باشه، اما اینکه بتونی حرفت رو به خود خدا برسونی و از خود خدا بخوای، اون موقع میشنوی که چجوری روونه میشه توی زندگیت صدای خدا. خدا انتهای یه راهیه به نظر من نامرئی، که اونم بازم نمیشه با چشم سر دید. اینکه تو یه وقتایی یه کارهایی رو میکنی، هر کاری که دستت برمیاد در راستای جلب رضایت خدا، نه خلق خدا. ما چجوری هر روز میتونیم خلق خدا رو راضی نگه داریم؟ یه بار بیایم خدا رو راضی نگه داریم. یه مقدار سخت‌تره، یه مقدار حساسیت‌ها بیشتره، قربالگری تو کارا بیشتره، اما خیلی راحت میشه رضایت خدا رو به دست آورد و همون راهیه که آدم رو به خدا نزدیک میکنه. چه بهتر که بتونیم این راهو پیدا کنیم، هر روز هر روز به اون خدایی که تو دلامونه، به اون خدایی که این همه به ما لطف داره نزدیکتر بشیم.
تو خودت تو کارهای گرافیکی که انجام میدی شده به خدا برسی؟
سعیمو کردم. من نمیتونم بگم که چقدر رسیدم، اما به جرات بگم جزو آرزوام بوده که به خدا برسم.
از همین کار گرفتی؟
آره. چرا که نه، شما داری کاری رو طراحی می‌کنی، چه بهتر که رضایت خدا توش باشه. حالا چه از نظر درآمد حلال، چه از نظر اینکه یه کاری رو انجام بدیم که رضایت خدا توش باشه. یعنی که شما طرحی رو نزنی که پس فردا یه سری آدم بتونه ازش سوء استفاده کنه. همین بسه. ما نمیخواد خیلی کار عجیب غریبی بکنیم. ما هرچی به نظر من آرزوهای سختتر و آرزوهای محالتری تو سرمون باشه برای رسیدن به خدا، توی عمل هم سختتر میتونیم این کار انجام بدیم. ما همین کارهای ساده اگه بتونیم شروع کنیم، این بهترین تمرینه.
تو آمده بودی و من باور نمی کردم. تو درهای آسمان را گشوده بودی و من چشم دیدار نداشتم. تو ستاره ها را به پیشباز من فرستاده بودی و بالهای من باز نمی شدند. و تو ساز موافق را به زخمه توبه نواخته بودی و من نغمه های وفا را نمی شناخت. فرشته‌ای کوچک با خط نور بر حاشیه کتابخانه ام نوشت: بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد.
ببینیم آقا ماشاءالله محمد شایی این هفته چه صحبتی با همون دارن. آقا ماشاءالله بگید که این دل پر از غبار ما یه گردگیری بشه. چی کار کنیم؟ چه جوری حرکت کنیم؟ چقدر خدا رو شناختیم؟ چه جوری عاشق خدا باشیم؟
علی آقا میفهمم که خدایا نکنه دقیقا من از خود جدا کنم. یه مثال دیگه بزنم. ای یکیتون سحر بیداش، اینا مثال که آقای ما مثال نداره، مثال بزنیم. یه فرشته بیاد بهت بگه خدا گفته منو صدا نکن، چه حالی میشه؟ میمیری از غصه، درسته؟ این دیگه همه فهم، درست میگه خواهی تو سرم شد من صدا نکنم میمیرم، که کسی ندارم، کسی رو ندارم. آه خدایا بی خودی من قیافه گرفتم گردن کلفتم، به خودت قسم هیچی ندارم. تو میدونی من بی خودی شوق کردم، تو رو سنگاه میمیرم. خدایا من مریضم، میرم دکتر، ولی یوشکی میام یا طبیب. خدایا آبرون در خطره، میام یا ستار عیوب. و به خودش قسم الالعبد الالعبد پرده رو کنار نمیزن، کنار نمیزن. برای اونه که گفت نه با، برای اونه که نگفتم کنار نمیزن، نمیزن. آقا ما خدا رو شناختیم؟ خدا رو شناختیم؟ الالعبد کنار نمیزن. حدیث داره در قیامت بعد از اولیا عرض بکنم خدای پرونده او مشتبه بده من که آبروش پیش خلایق نره. خدا میگه این بنده منه، به تو هم نمیدم پرونده. چرا تو بفهمی چیکار کرد؟ این آقا میگه اگر منو صدا کجا. حالا اینا چیکار کردن؟ اینا جسمشون رو که مرکب بود فروختن داد. و میدونی که امام رضوان الله علیه به عنوان پیر عارف بلکه عرف عصر ما فرمودن خوشا و حال آنان که با شهادت رفتن. امام چی میدیدن؟ خوشا و حال آنان که رفتن. خلاصه آقا میخوان بفهمند که عشق ورزی معاشقه با خدا اهلیت خواهد. فرمود یا موسا، دروغ گفت کسی که عاشق منه اما شب که میشه میگه میخوابه و از من یادی نمیکنه. این استادیوم فوتبال هست، خدا پدر همه این فوتبال نگاه کنه و فوتبالیست ها رو بیامرزه که مثال خوبی بر من درست کرد. آقا هفت غروب فوتباله، طرف فلاش از شهرستان دیدیم همجی صبح سرما میاد. بیا تو نخواستم کسی سرزنش بشه برای سحر، ولی راه سلوک بدون سحر بسته است. یادتون باشه حدیث امام است که فعلو به دقیقه ولو از این پهلو به این پهلو یا الله. بله کسی رو ندارم آه خدایا، بی خودی من قیافی گرفتم گردن کلفتم، به خودت قسم هیچی ندارم. تو میدونی من بی خودی شروع کردم، تو رو زنگاه میمیرم و به خودش قسم الالعبد الالعبد پرده رو کنار نمیزنم، کنار نمیزنم. دروغ گفت کسی که عاشق منه، اما شب که میشه میگه میخوابه و از من یاد میاد، ولی راه سلوک بدون سحر بسته است.
نوبت میرسه به پخش پادکست تولیدی بچه های رادیو مساف. پادکست این دفعه اسمش بازه هاست. توی قسمت رادیو هم که وارد میشید 3 گزینه داره. یکی از گزینه ها قسمت پادکست هاست. واردش که بشید میتونید پادکست ها رو با کیفیت خوب دریافت کنید. بریم پادکست این برنامه رو با هم بشنویم.
نوح 950 سال پیغمبری کرد. بعضی میگن قبل و بعد طوفان بوده، اما آیه قرآن میگه چی؟ میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبست فيهم الف سنه الا 50
عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون.
میگه که 1000 سال 50 کم، خدا اینجوری صحبت میکنه، نمیگه 950 سال، میگه 1000 سال 50 تا کم بینش پیامبری کرد تا طوفان رسید. یعنی میفهمیم این 950 سال مال قبل چی بوده؟ طوفان بوده. بعد طوفان هم قطعا پیامبری کرد، ادامه داشت، یعنی بیشتر هم شده. از این چی میفهمی؟ خدا نمیگه 950 سال، بلد نیست بگه. چرا؟ چی میگه؟ میگه 1000 سال 50 تا کم. یعنی میگه برو تو این تو مخت بشینه، یه موقعی میشه رسیدن امر من عدد میره رو 1000 تا. حالا 50 تا کم؟ 50 تا چی؟ زیاد. یه سوال، آیا کسایی بودن که در پیامبری نوح به دنیا بیان بزرگ بشن بمیرن نوح بعدشون زندگی کنه همین کماکان؟ آره یا نه؟ طبیعتا تو 950 سال خیلی بودن. حالا اینا یا ایمان آوردن یا ایمان
نیاوردن،
یعنی یا مؤمن به کشتی نوح بودن یا مؤمن به کشتی نوح
نبودن. الان هم همین، خیلی ها قبل ما بابامون با بزرگامون به دنیا اومدن یا معتقد یا بدون اعتقاد به ظهور مردن. حالا اونجا بهشت و جنتشون سر چیه؟ سر همین ایمان است. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة
این آیه خدا شاهده، اصلا اولین بحثی که داره مطرح میکنه مدنیت، یه عدد میره رو 1000. خیلی خوشگل گفته. یه خیلی هاتون هم به دنیا میاد میمیرید، اما یه اتفاق میفته، دوره غیبت طولانی میشه. امام همین دوره ها و بازه ها میاد. اولین دوره دوره تکذیبه. اون آدمی که مؤمن به طوفان نوحه، حالا ما امید داریم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما میگیم میاد، امید داریم، محکم هم وای میسیم سر امید خودمون، درسته؟ اما میگه یادت باشه، خبر بهت بدم، تکذیب میشی ها، میگن خالی بندی، میگن دروغگوی، کو امام زمانه. قال رب انصرنی بما کذبون. ببین چی میگه، میگه حضرت نوح میگه خدای کمکم کن، اینا دارن به من میگن دروغگو. یعنی تو دوره تکذیب باید بری سراغ کی؟ دنبال یه ناصر، دنبال کسی که نصرت بهت بده. تو دعای فرج چی میگی؟ داری یه کسی نصرت بده یا نه؟ ها قائدان و ناصرا دیگه، ناصر ما کوش، ناصر من کو خدایا، اون وسیله نصرت تو. دوره برخوردها و تهدیدهای نظامی شروع میشه. تهدید میکردن، قالو لا ان لم تنده، میگفتن آی دیگه شروع شده در بودی، اگر دیگه ادامه بدین کاراتو لتکونن من المرجومین. از دور با یه چیز میزنیمت، رجم، یعنی همین از دور با یه چیز پرک کردن زدن میشه چی؟ رجم، با سنگ میزنیمت،
الان رج نمیگه از 2000 کیلومتر میزنمت. منتها سنگ دیگه به درد منجنیقا جواب نمیده. جنگ سه سنگو کرده آهن، تهش هم یه تیکه آتیش گذاشته که بیشتر بره منجنیقش. گفت ساکت میشی یه موشک بارونت کنم. بعد جالبه تونستم موشک بارون کنم نوها. خب خیالت راحت باشه نه، کمکت میکنم تو نصرت از من بخواد. نخت باریک میشه، اما ما تو برخی از روایت داریم حضرت نوح میرفت تو خونه هاشون، میگه علنی و مخفیانه تبلیغ میکرد. یعنی چی؟ یعنی یه پارچه میرفت و کلش میرفت مثلا میگه میگرفتن یه جوری حضرت نوح رو میزدن. سه روز تو کما بود، سه روز بیهوش بود تا بهوشون. تو روایت داریم دوره بعد دوره جدایی ولی معصومه، ولی معصومه خدا میگیره. حضرت نوح گفت فافتح بینی و بینهم فتحا، خدایا منو دیگه از اینا بگیر، از اون قوم ظالم. این حرفو قبل کسی دیگه هم گفت. خدا به مشتکین دید اینجوری میکنه، به پیامبر چی گفت؟ گفت وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. جاوش دیگه نمیشه، جاوش دیگه نمیشه، هر کن باهاشون، هر کن باهاشون، جدا شون. اگر بفهمن که این خودش بزرگترین بلای چیه، الهی میگه دیگه لیاقتشو نداری. امیر مؤمنان چی گفت؟ گفت خدا علی رو اینا دیگه بگیر. شب 19 هم همینو خواست خونه حضرت ام کلثوم علیه السلام بود، رفت و ضربت زدن و علی رو بگیر دیگه نما. حضرت موسی چی گفت؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسی هم گفت اینا دیگه بدرن، منو داداشم از اینا بگیر. عجب دوره جدایی ولی معصوم. تو این دوره هستم یا نه؟ ها قدر ندونستیم مسخره کردیم ولی معصومو، دست کشتنشو کردیم. امت اسلامی گرفت ولی معصومو. چرا فکر میکنیم اینا فقط برای بنی اسرائیل بود؟ رفتن حضرت عیسی رو بکشن، پیغمبرشون و منجیشون رو. خدا چیکار کرد؟ گرفت عیسی رو. شما لیاقتشو ندید، گفت بیا بالا وقتش برمید. مهدی رو گرفت. دوره بدترین حالم همین. و اینجاست که چی میشه؟ رحمتون للعالمین رو بگیری ازشون. چقدر بده اگه بفهمن نور رو ازشون گرفتی. بعد دوره تصفیه و غربال شروع میشه. این دوره همزمان با دوره تحسسه. تحسسه براتون بگم چون یه عده دکون دستگاه درست کردن. ما آیه داریم تو قرآن، حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت برید دنبال یوسف و داداشش فتحسسه، برید حسش کنید. قبل ظهور یه دوره پیش میاد، دوره تحسس. مهدی حسش کنید. ببین بارون که میخواد بیاد قبلش ابرو چی میشه؟ آروم آروم جمع میشه. نبودنش حس میشه، فشارا زیاد میشه چون بلای تدریجی زیاد میاد. میگیم بس غلط کردیم بفرست دیگه.
دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده، تو اما نه.
اینه میگی چرا؟ چون نبودش چیکار میکنی؟ حس میکنی. دیدی توی جلسه نشستم ای راستی فلانی کجاست؟ ها نبودش رو حس کردی، اول جلسه متوجه نشدی، یه بحثی پیش اومد در مورد او، دیدی ای راستی فلانی هم بعد می بود تو جمع اونا. تحسس همزمان با تسبیح است. تسبیح یعنی چی؟ یک سوال خیلی قشنگ براتون بگم. کشتی نوح چقدر طول کشید ساختش؟ 2 سال تا 40 سال. ها 40 سال طول کشید. این کشتی اینقدر چرا ساختنش طول کشید؟ ببینن بعضی میگفتن که برای اینکه آخرین دیگه چی باشه این اتمام حجت. نه خدا گفته اینا دیگه آدم نمیشن، این اتمام حجت با یکی دیگه است. یعنی که تسویه از مؤمنان نوح شروع شده بود. چرا؟ چون این کشتی رو میساختن مسخرهشون میکردن. تمسخر یکی از مهمترین آزمون‌های آخرالزمان در نزدیکی زمان. خدا در مورد اون قومی که مهدی رو دعوت میکنن و میارن و علمو نگه میدارن میرسونن، تو ساخت کشتی کمک میکنن، میگه لا یخافون لومتا لا ام. از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس ندارن. نبشین امول بگی میترسن، بدبخت بگی بیچاره نفهمی چیکار اصلا. اما خیلی سخت عزیزم، دوره تسویه من و توه، وگرنه اونور خدا بیخیالش شده. فهمید چی شد؟ خدا بیخیال این صحیح نیستی. دوره تسویه من و توه. لتو غربلون نغربلتن امیران مهم فرمو. تو آخر زمان چنان غربال میشی مثل کفگیری که بنزن تو دیگ، تعدیگه بیاد بالا، بالایی بره پایین، اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم، پایینه بالا بیاد. چنان لتو بلبلون نبلبلتن، غربالتو میکنن لای دونا همش بریزید. هی آزمایش و فتنه پشت سر هم، فتنه پشت فتنه میاد، دونه دونه تون بریزید.
چنان بعضی از این روایات ترسناکه در مورد غربال آدم تنش میلرزه. میدونی چی میگه؟ حضرت میفرمایه انبار آرد همین تو کپک میزنه جدا میکنه، کپک میزنه جدا میکنه، تا به اندازه چند لقمه نانی بیشتر آرد نمیکنه. اصلا تسبیح است، فکر کردید الکیه؟ این تسبیح است نه انتقاما. باید اینام جداشن. هر کسی لیاقت سوار شدن بر اون کشتی رو نداره. راستی چرا کسی از خودش نپرسید این کشتی چجور ساخته شد؟ معجزه نبود خود این کشتی بود؟ این انقلاب چجوری مونده؟ کسی خوش میپرسه؟ رو که بهتون بگم عزیزان، دستور به ساخت کشتی شروع شد.
اینم از پادکست این برنامه. آقا میلاد، آقای میلاد، میلاد کجایی؟ تو پادکستی هنوز؟ بگو ببینیم چه خبر از ظهور مسیح. یه گزارشم بده که کار زیرنویسش به کجا کشید.
خوشبختانه یه سری دوستان داستان ظهور مسیح رو به صورت فوتو کلیپ و با زیرنویس انگلیسی آماده داشتن میکردن که خوردن به زمان امتحانا. ایشالله بعد از امتحانا این کلیپ حاضر شد، حتما در صورت قرار میدیم تا دوستان در شبکه های اجتماعی ازش استفاده کنن.
قسمت 11.
ظهور مسیح.
برو علی گاز بده، پشتمونن، دارن دنبالمون میکنن.
نگران نباش، الان نسخه شونو میپیچم. از فرمون من حرف نداره.
اوه، یه ماشین دنبالمون، علی دارن تعقیبمون میکنن. برو بسن.
خدایا به امید تو.
آه مسیح، دارن تیر میزنن. سرتونو بیارید پایین.
بچه ها محکم بشینین. یا حسین خودت به دادمون برس.
علی مواظب باش.
وای
یا مسیح مواظب باش علی.
نه تزادیان بابا، من حرفه ایم.
آفرین علی، عقب افتادن.
باید از شهر خارج شیم، دیگه نمیشه اینجا موند.
اگه موافق باشین حرکت کنیم به سمت ایران.
ایران؟ اونجا واسه چی؟ من تو فیلم‌ها ایران رو دیدم، مثل دهات‌های عقب افتاده است، پر از خرابه، انگار مال یه قرن پیشه. اونجا فکر کنم خطرناکتر از اینجا باشه.
بذار برسیم خودت میبینی که اینا یه مش دروغ رسانه‌ای شبکه‌های ضد دینیه که میخوان ایرانو ضعیف عقب مونده نشون بدن.
یعنی بریم فرودگاه؟
من حاضرم، بستگی به شما دوتا داره.
بریم علی، من تا این کاغذ رو دست اون شخصی که باید برسونم نرسونم آروم نمیشم.
بریم بچه‌ها، سفر عشق رو باید رفت. شاعر میگه جگر شیر نداری سفر عشق مرو.
راستی ها جیان، اون اسنادی که میگفتی کجاست؟
همینجاست، تو کیفم علی.
آفرین آدریان، خوب شد تو خونه جاسازش نکردی.
بریم بچه ها، به قول محمد سفر عشق باید رفت.
یا
بچه ها تا هواپیما پرواز نکنه خیالم راحت نمیشه.
محمد، اونی که ما رو تا اینجا آورده تا آخر این مسیر با همونه.
چقدر قشنگ گفتی آدریان. خیلی خوشحالم که منم وارد این ماجرا شدم. حالا که بیشتر فکر میکنم میبینم چقدر مسیحیت و اسلام به هم نزدیکن.
آره، منم هم همین احساسو دارم. انگار هر دوتا به یه منبع وصله. ایران؟ علی، من از ایران فقط در حد چند تا فیلم اطلاع دارم. توی اون فیلم هم که خود ایرانی ها ساختن ایرانو یه خرابه نشون میده و همه مردمش انگار دروغگوان و با همدیگه درگیرن.
ببین آدریان، همیشه دشمنای یه ملت یه سری آدم دارن که تو اون کشوران با واسه اونا کار میکنن. حالا بذار برسیم، اون وقت پی به دروغ بزرگشون میبره.
دیدی گفتم محمد؟ دیدی گفتم هوامونو دارن؟ دیدی؟ رسیدیم.
خدا رو شکر.
بچه ها امشب باید تهران بخوابیم، فردا حرکت میکنیم به سمت قم.
خیلی دوست دارم ایرانو ببینم. آخ کتفم، علی کتفم بد جوری درد گرفته. اینجا امکانات پزشکی داره؟
دکی، خیلی از بهترین پزشکای جهان ایرانی هن. حالا الان میبرمت بیمارستان، اونجا میبینی.
چقدر قشنگه علی، واقعا قشنگه. حالا فهمیدم رسانه ها چه جنایاتی دارن میکنن.
راستی کتفت چطوره؟ بهتره؟ دیدی تجهیزات پزشکی بیمارستان ما رو؟ این مسکنایی که آجیان به داد هر 8 ساعت باید مرتب بخوری که دیگه اونجوری درد نکشی.
علی منم خیلی وقت نیومده بودم ایران، چقدر قشنگ شده.
علی ساعت به وقت ایران چند الان؟
حدود 2:30 الان.
چرا اینقدر ترافیکه؟ این همه آدم تو خیابون، هم ساعت 2:30 شب. تو محله ما ساعت 9 شب به بعد کسی جرأت نداره بیاد بیرون، خطرناکه. احتمال اینکه بکشنه تا وسایل و پولاتو بدزدن خیلی زیاده.
شکر خدا امنیتی که ما تو ایران داریم خیلی عالیه.
ای چرا پلیس شما تفنگ نداره؟
آدیان سطح امنیت تو ایران خیلی بالاست که همش به لطف خدا و نیروهای نظامی ایرانه.
علی امشب کجا بریم؟
نمیشه همین امشب بریم اونجا پیش اونی که گفتی؟
قم؟ نه بابا، فردا باید بریم. امشب انشالله میریم یه هتل، فردا راه میافتیم به سمت قم.
دل تو دلم نیست که وقتی اینا رو به اون آقایی که گفتی بدم بعدش قراره چی بشه.
نگران نباش رفیق، خود مسیح داره کمکت میکنه، اینو مطمئنم. وگرنه تو اون بر دنیا چطوری داری میای پیش این آقا؟ خیلی عجیبه.
آره درست میگی، ماجرای خیلی عجیبیه.
خب آدریان، اینم اون مسجدی که آقا بهجت توش نماز میخونه. پیاده شیم بچه ها.
چه به موقع هم رسیدیم، دارن عزا میگن. بریم بریم نماز.
آدریان من و محمد میریم واسه نماز. بعد از نماز آقا بهجت برای مردم صحبت میکنه، بعدش هم همون لحظه ایه که تو منتظرش بودی، مدارک رو برسون به دستش.
باشه بچه ها، شما برید اعمال مذهبیتون رو انجام بدید.
منم همینجا هستم تا بیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک العباد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقیم.
خدایا این مرد کیه؟ چه مناجات عجیبی داره، چقدر حس قشنگی اینجاست. دوست دارم ساعتا بیستم و صدای مناجات این آقا رو بشنوم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
آدریان، آدریان بیا تو. آدریان همینجا بشین تا صحبتش تموم بشه.
از اینجا ها معرفت کسی پیدا بکند میفهمد مسئله ظهور امام و غیبت امام، ما نمیبینیم اون ما رو میبینه، ما کلامش را نمیشنویم او کلام را میشنوه. ما معرفتمون ناقصه، ما عینه که ما یک تاری دارد و الا اونا که ما را میبینن که بله.
بچه صدای مناجات این آقا خیلی عجیب، منو کاملا برد توی یه عالم دیگه. این آقا کیه؟ حالا کجاش دیدی؟ سب کن باش همکلام بشی.
با نماینده های خدا ارتباط نداشته باشیم کارمان درست نمیشه. امروز تا فردا، تا پس فردا، از خدا بخواهیم برساند صاحب کار را، با او باشیم. حالا اگر رسون که رسون، اگر نرسون دور نریم ازش، از رضای او دور نریم. او میبیند، او میداند حرفایی که ما به هم دیگه میزنیم. او جلوتر، عین الله الناظره و اذنه الواعیه، او جلوتر از ماها میشنود هر هم دیگر را.
سیاهی شب همه جا را فرا گرفته بود. بچه ها آروم و بی صدا پشت سر هم به ترتیب وارد آب می شدن. هر کس گوشه ای از طناب توی دستش گرفته بود. گاه گاهی نور منورا سطح آب رو روشن می کرد و هر از گاهی صدای خمپاره های سرگردان به گوش می رسد. 30 متر مونده بود به ساحل اروند، یکی از نیروها تیر خورد. خواست فریاد بزنه که نفر پشت سرش با دست دهانشو گرفت و آرام در گوشش چیزی رو زمزمه کرد. اشک از چشماش سرازیر شد. چشماشو به ما دوخته بود، در حالی که با حسرت به ما نگاه میکرد گوشه تناب رو رها کرد و توی آب ناپدید شد. بعدها از اون مردی که دهان جوانو گرفته بود پرسیدم چی بهش گفتی؟ توی فکر فرو رفت و گفت، گفتم نباید کوچکترین صدایی بکنیم وگرنه عملیات لو میره. اون وقت میدونی جون چند نفر؟ عملیات نباید لو بره. تمام بدنم میلرزید. جوان در میان موج خروشان اروند به پیش میرفت.
یه شب پاسد یک نفره بود، پاسد هر سنگر یه نفر. ما رو به ده بودیم، خیلی هم اون شب کولاک بود، برف می اومد، کولاک یه چیز عجیبی. خب فقط این ناحیه چشم معلوم بود با این ناحیه که نفس بکشیم. اسلحه‌مو گرفتیم دستمون، خب جسه برده بودیم، جسه هم به فرام نشسته بودیم، همین نگاهی از این سوراخیه نگاه پایین میکردم، چیزی نفهمیدم. یان دیدم تو سنگرم، هم من هم یکی از پستای پایین که توی سنگر دیگه بود، دیدم تو سنگری کردن اون تو کیسه ها، یکی دستامونو گشود تو آب داخت. تو چی شده؟
یخ زده بودیم،
یخ زده بودیم. میگفتن اینجاها رو موجه ها قندیل بسته بوده، برف نشده رو بینی و این ناحیه دهان رو پشت سیب پشت لب، قشنگ قندیل بسته بوده. گفت من که یادم نیه، البته گفت دستاتی که خواستم از اسلحه جدا کنیم دستکشت مون، دستت در اومد اینطوری. ظرف شاید نیم سال این اتفاق افتاد. حالا چرا اینطوری؟ خب ما نمیتونستیم زودتر اقدام کنیم، این تعهد بود، باور کن به جز تعهد هیچی نبود. اگر الان به من مثلا بگن، شاید توی دهات خودمون بگن شب برو فرنجا، میگم من میترسم با این حرف و کدومه، ولی اونجا ترسی وجود نداشت. این تعهد، این واقعا حس حالا ایران پرستی بود، ایمان بود، هر چی بود، حالا من نمیدونم چجوری باید توصیف کرد. اونجا ما وامیستدیم، یخ زده بودیم ولی حالیمون نبود. بند خودم پایینی که حالش خیلی بهتر از من بوده، سنگر پایینی خیلی بهتر از من. حالا من باز با یه خورده تو کیسه خواب کردن و بالا روشن کردن حالم خیلی سریع خوب شد، ولی اون بنده خدا نه، کارش به بیمارستان کشید.
یار سلاح مؤمن در جهاد اسقر، تیغ دو دم است و تیر و تفنگ. سلاح او در جهاد اکبر، اشک و آه و ناله به درگاه خداست. و اگر راستش را بخواهی، آن قدرتی که پشت شیطان را می شکند و آمریکا را از ذروه دروغین قدرت به زیر می کشد، این گریه هاست.
تو قسمت پایانی برنامه صدای مصاف هستیم. یکی از روایت‌هایی که خیلی منو شدید به فکر فرو برد همین روایتیه که الان می‌خوایم با هم بررسیش کنیم. در مورد چی؟ در مورد اینکه به هیچ عنوان نباید خودمون رو برتر از دیگران ببینیم.
اینی که گفتی منو یاد شاهرخ زرقام انداخت.
اگه اون زمان کسی شارخو میدید که دم در کافه ها وایساده و نگهبانی میداد، میگفت این چه آدم بدیه و چقدر آلوده است. ولی خب نمیدونست که چند وقت بعدش همین آدم رفت مشهد و توبه کرد، بعدش هم که شهید شد، شد شهید شاهرخ زرقام.
یکی از کتابای فکر میکنم خیلی قشنگ و تاثیرگذاره شاهرخ زرقام. دوستان اگه تونستن کتاب شهید شاهرخ زرقام انتشارات ابراهیم هادی حتما تهیه کنن، خیلی کتاب قشنگه. این کتابو ما توی رادیو میقات صوتیش کردیم، 14 قسمت تیکه های قشنگ این کتابو انتخاب کردیم و به شکل داستان صوتی درآوردیم. لینک دریافتشو براتون قرار میدیم، حتما استفاده کنید. آقا میلاد، یه قسمتی از صدای شاهرخ زرقامو که توی جبهه صحبت میکنه رو پخش کنیم، خیلی شنیدنیه.
به کلیه هموطنان عزیزم و تمام رزمندگان عزیز که در جبهه‌های جنگ هستن، قول میدم که تا آخر ماه‌های آینده اینها رو همه‌شون رو به درک واصل خواهیم کرد و تمام تجهیزاتشون به غنیمت گرفته خواهد شد، به خاطر اینکه اینا ایمان ندارن. همون جور که امام حسین فرموده، مکتب ما شهادت است، ما برای شهادت آماده‌ایم، هیچ تقم دریغ نمی‌کنیم. کسی که با اسلام می جنگه ایمان نداره. ما از زمانی که وارد این جبهه ها شدیم، برادرانی که اینجا هستن به قدری شهامت به خودشون دادن که تمام بچه هایی که از دوروبر ناظر کار ما هستن تعجب کردن. بعد خلاصه ما اومدیم اینجا و تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمی گردیم و ما تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعدم اگه لیاقت داشتیم که به شهادت می‌رسیم.
حالا این روایت چی بود؟ امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس خودش را بهتر از دیگران بداند، او از متکبران است.
یکی از یاران پرسید اگر گناهکاری را ببیند و به سبب بیگناهی و پاکدامنی خود خیشتن را از او بهتر بداند چه؟
امام فرمودند هرگز، هرگز، چه بسا که او آمرزیده شود اما تو را برای حسابرسی نگه دارند. مگر داستان جادوگران و موسی علیه السلام را نخوانده‌ای؟
جادوگرانی که فرعون فرستاد تا حضرت موسی علیه السلام را بزنند از بهترین یارای شیطان بودند.
یه جورای خط مقدم شیطان بودند و قدرت زیادی هم داشتند.
این جادوگرا همون کسایی هستند که زمانی که ایمان آوردن، فرعون هر تهدیدی که اونا رو کرد هیچ کوتاه نیومدند و تسلیم نشدند. یعنی فرعون بهشون گفتش که من دستتون رو قطع میکنم، پاهاتون رو قطع میکنم، هر بلایی که گفت سرتون میارم. اونا کوتاه نیومدند و تسلیم نشدند و گفتن که ما خدا رو داریم.
توسط علمی که داشتن انقدر ایمان آوردن، برای همین خدا انقدر به علم تاکید میکنه. حالا از اون طرف بیا نگاه کنیم، کسانی که با حضرت موسی بودن احتمالاً داشتن توی دلشون میگفتن که این کسایی که الان فرعون فرستاده چقدر آدمای مثلا بدین که الان دارن به خاطر فرعون اینجور دارن از علمشون استفاده میکنن، در حالی که اونها شهید شدن در راه حضرت موسی و به بهترین مقام رسیدن. ولی خیلی از کسانی که خودشون رو برتر از اونها میدیدن اونجا، همون کسایی هستن که رفتن با سامری و گوساله پرستی. و خلاصه این روایت تو ذهنمون باشه دوستان.
خیلی قشنگ،
خیلی قشنگ.
میرسد روزی که بی چون و چرا میبینمت، میرسد روزی که ای شاه وفا میبینمت.
عامل وصل من و تو ذوق بارانی بود. میرسد روزی که با حال بکا میبینمت.
میرسد روزی که تکیه میدهی بر کعبه و در کنار خانه امن خدا میبینمت.
میرسد روزی که تکیه میدهی بر کعبه و در کنار خانه امن خدا میبینم.
خب دوستان عزیز، به پایان هشتمین برنامه صدای مساف رسیدیم.
انشالله که استفاده لازم رو برده باشید.
خب فکر میکنم که انشالله برنامه نهم صدای مساف رو تو ایام ماه مبارک رمضان میشنوید.
انشالله همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم.
اون یه دونه صلواتی که صبح برای امام زمان عزیزمون میفرستیم و یادمون نره.
صفای خیلی خوبی داره، واقعا تأثیر زیادی داره. ایشالله که یادمون باشه و بفرستیم.
تا برنامه بعد، یا علی مدد،
خدا نگهدار.
صدای مساف.